گوشتی که داخل جو هست، سوپ جو مخصوصا با بلدرچین باشه چه بهتر استفاده بکنید. بادام رو با مویز، 21 بادام 21 مویز روزانه بخورید، 10 تا 21 دونه. نکته بعدی برای تقویت سودای صالح بدن، استفاده از خشخاش کنجد، استفاده از نخود کشمش، استفاده از گندم شادونه، استفاده از آنچه که خاک خوب داره، مثل خوردن سنجد، مثل خوردن عناب، مثل خوردن چای بنفشه. اینا باعث میشه که سودای صالح ما بالاتر بره. سمنو خیلی خوبه، نان کامل خیلی خوبه، مخصوصا اینایی که میخوان الان تدبیر کنن برای موکباشون و اینا. چیزایی که میخواید خرید کنید ببرید، تقویت کننده سودای صالح به قول ما خاک خوب بدن باشه. میخواید برای اون طرف آذوقه ببرید، هر چقدر برنجش مثلا برنج ایرانی باشه. شکر قهوه‌ای رو به سبد شکرها اضافه کنیم. شکر قهوه‌ای خیلی سودای صالح خوب داره، بدن رو قوت میده و جلو بیماری رو میگیره. این دو تا نکته به نظرم خیلی مهم بود، ان شاءالله رعایت کنیم، ببینید امسال کمتر مریض میشید. یا علی بدر صلی الله علی ساکن کرم و بلا، تشنه جام بلا، یا حسین یا حسین. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شده که برنامه بعدی رو بشنویم. مشکات تقدیم به شما.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم، بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن، و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت. مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین و شنوندگان برنامه مشکات. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه مشکات در خدمت شما بزرگواران عزیز هستیم. در ادامه بررسی و صحبت درباره موضوع الگوی سوم زن، امروز رسیدیم به بحث نقش تشکل های دانشجویی در تعبین و تحقق الگوی سوم، که در خدمت دوستان بسیار عزیزم، اعضای فعال ادوار دانشجویی در سالهای گذشته هستیم که خدمت شما بزرگواران معرفی خواهم کرد. سرکار خانم دکتر نصیری عزیز، دکترای مطالعات زنان و عضو فعال ادوار دانشجویی، به خصوص جامعه اسلامی دانشگاه و کنشگر حوزه زنان، و سرکار خانم زورمند، ارشد جامعه شناسی، کنشگر حوزه زن و خانواده و عضو فعال ادوار دانشجویی. سلام مجدد عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه مشکات و شما دوست عزیزم خانم زورمند.
سلام، بنده هم خدمت شما خانم حسنی عزیز و مخاطبان برنامه‌تون عرض سلام دارم.
زنده باشین. خیلی ممنون که دعوت برنامه مشکات رو پذیرفتید. انشاءالله امروز یک بحث خودمانی داشته باشیم که برسیم به نتیجه‌ای که ما چقدر خروجی دختران دانشگاهمون بالاخص در ایام بعد از انقلاب منجر شده به زن تراز انقلاب اسلامی. ابتدای امر سرکار خانم دکتر از شما شروع میکنم، برای ما یک مختصرا تعریفی از تشکل بفرمایید. اصلا وقتی میگیم تشکل‌های دانشجویی منظور چیه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که فضای تشکل‌های دانشجویی که تقریبا میشه گفت تاریخچه شکلگیریش برمیگرده به قبل از انقلاب و مجموعه‌هایی که توی شکلگیری انقلاب و بعد از انقلاب در زمان دفاع مقدس خیلی مؤثر بودن توی حوزه‌های مختلف و در ادامه در طول این 40 اندی سال دوران حیات انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف با فراز و فرودهای مؤثر بودند. فضای تشکل‌های دانشجویی در واقع به این صورت هست که یک سری جمع‌هایی به صورت کاملا خودجوش و داوطلبانه ذیل در واقع معاونت فرهنگی دانشگاه ها شکل می گیرن و عمدتاً مواضع سیاسی اجتماعی و فرهنگی مختلفی دارن. در حال حاضر ما 4 اتحادیه فعال دانشجویی داریم توی سطح کشور: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و اتحادیه جنبش عدالت خواه دانشجویی. و در کنار این 4 تشکل بسیج هست که بسیج دانشجویی هست که در فعالیت میکنه. همه این اتحادیه ها توی دانشگاه های مختلف کشور دفتر دارن و هم فعالیت دانشگاهی دارن و هم فعالیت در سطح کلان و سراسر کشور.
درسته. دوستایی که در نهاد فعالیت میکنن عضو اتحادیه ها نیستن؟ یعنی لزوماً معنی اتحادیه قلمداد نمیشه؟
نه، نهاد خب یک در واقع ارگان سازمانی هست. بله. تحت حالا همون نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ولی خب مجموعه های تشکل‌های دانشجویی کاملاً دانشجویی هستند، بدون وابستگی به ارگان و سازمانی کاملاً دانشجویی اداره میشن از 0 تا 100 و روند انتخابشون عضویت داوطلبانه و بعد هم فرایند انتخابات داخلی هست.
خیلی عالی. توی سال‌های گذشته که شما فعالیت می‌کردید و الان که الحمدلله در ارتباط هستید، چقدر دختران دانشجو هم در بحث حالا شورای مرکز ها، در بحث فعالین ادوار چقدر حضور داشتند؟ اصلا چشمگیر هست حضور خانم ها یا اینکه نه اون نگاه اقلیتی وجود داره اونجا هم؟
من یه نکته رو در تکمیل صحبت های خانم نسلی عرض بکنم. به نظرم یه بخش از در واقع گروه های دانشجویی هم که حالا شاید تشکل نیستن ولی اونها هم در نوع خودشون اثر گذارن، خوبه بهشون اشاره بکنیم. کانون های فرهنگی مذهبی هستن که حالا توی دانشگاه مختلف به فراخور شرایط دانشگاه ها فعالیت دارن، چون بعضاً ما می‌بینیم که یه سری از دانشگاه ممکنه تشکل‌ها توی یعنی تشکل‌هایی که عضو این اتحادیه‌ها هستن مثلا توی اون دانشگاه نباشن. من بعضاً خودم دیدم که یه سری کانون‌های فرهنگی هستن که واقعاً همپای از لحاظ کیفی و کمی در میشه گفت در سطح همون تشکل‌های اتحادیه فعالیت می‌کنه. در پاسخ سوال شما که فرمودین، من حالا اون برایندی، حالا شاید در واقع دوستان نظر متفاوت یا اتفاقا همسو داشته باشیم، حالا من خودم تقریبا 4-5 سالی هستش که دیگه از فضای دانشجویی به معنای اینکه خودم عضو فعال بودم به هر حال فارغ التحصیل شدیم و دور شدیم، ولی تو اون دوره که میتونم بگم از سال 92 تا سال 98 بود و مقایسه که با دوره‌های قبلی خودمون می‌کردیم، واقعا حضور پررنگ‌تر بود.
جالب.
و اتفاقا این حضور پررنگ توی سطوح جدی تشکل بعضن شاهدش بودیم. یعنی که شاید مثلا تو دوره‌های قبل‌تر ما خانم‌ها بیشتر نقش حاشیه‌ای و کنار تشکل‌ها رو داشتن، ولی من خودم همیشه حسم و اون چیزی که برداشت میکردم این بودش که ما هر چقدر رفتیم جلوتر، به نوعی دختران توانمندی که بتونن انقدر توانمند باشن که دیگه قابلیت نادیده گرفتنشون نباشه و به نوعی در مقایسه با حالا آقایونی که توی اون تشکل هستن از لحاظ توانمندی و به نوعی توی تشکل، خب یه سری همینطور که هر جای دیگر یه سری فاکتورهای مهمه برای اینکه توی حالا مثلا نقطه شورای مرکزی یا فلان نقطه مهم قرار بگیرن نیازه، خب اینها به نظرم توی دختران انقدر پررنگ میشد که مثلا عضو شورای مرکزی بعضا دخترها بیشتر باشن. البته به نظرم این نکته رو خوبه که بهش اشاره بکنیم که تشکل‌های دانشجویی هم متناسب خیلی از جاهای دیگه که توی ارکان حاکمیت هستن از یک مرد سالاری موجود به نوعی تبعیت میکنن و حاکمه، و این خودش به نظرم یک مانعی میشد برای اینکه بچه ها، این دختر خانم ها، آنچنان که باید بعضن توی حالا اون نقطه‌ای که شایسته هستش و میشه گفت حقشون هستش که برای اینکه اونجا قرار بگیرن خیلی محقق نشه، ولی در مجموع به نظرم این روش رو واقعا داشتیم توی دخترها توی بحث تشکل‌های دانشجویی.
یعنی تجربه زیسته هر دو بزرگوار بود، اگر حالا اشتباه میکنم خانم دکترم تایید بفرمان برعکسشو. یعنی شما تجربه زیسته خودتون این بوده که بعد از انقلاب ما حداقل در بحث عضویری و به خصوص در اون تاثیرگذاری در شوراهای مرکزی تشکل‌ها حضور خانم‌ها رو به رشد بوده نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب؟
بله،
درسته؟
بله،
کاملا درسته.
بله. خب بسیار سپاسگزارم. حالا الان شما این مبحث رو برای ما بفرمایید که چقدر ما توی این تشکل‌هایی که داریم، فعالیت‌های فرهنگی دارن، فعالیت‌های سیاسی دارن، اصلا چقدر الگوی سوم، حالا نه به اسم الگوی سوم، چون الگوی سوم به هر حال سال‌های اخیره که مطرح شده و اینقدر به هر حال دوستان و کنشگران روش دارن فعالیت می‌کنن، اون معنای حقیقی و خروجی اون عامل بودنه چقدر در تفکر دوستان تشکل‌ها وجود داشته، هم در آقایون به عنوان اینکه اون نقش‌های اساسی رو داشتن و هم در خانم‌هایی که خودشون اونجا عضو بودن؟
ببینید، من معتقدم که فضای تشکل‌های دانشجویی به عنوان یکی از در واقع یک اشل کوچکتری از جامعه بزرگتر و جامعه سیاسی فرهنگی داره یک فضای تجربه‌ای رو برای دانشجوها ایجاد می‌کنه که توی اون بستر حضور اجتماعی، حضور سیاسی و اثرگذار رو دارن آدم‌ها تجربه می‌کنن. اتفاقی که افتاده این که بگیم چقدر این بحث الگوی سوم معتقد بودن افراد، قاعدتاً کسی که وارد فضای تشکل دانشجویی میشه آدم بی تفاوتی نیست نسبت به جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه، نسبت به دانشگاهش یک احساس حساسیتی داره، یک احساس دغدغه‌ای داره و از همین نقطه شروع میشه که وارد فضای تشکل دانشجویی میشه یک فرد، حالا چه خانم و چه آقا، و توی اون فضا شروع به فعالیت میکنه. حالا بسته به رویکرد و حالا مدل فکری اون شخص، این میتونه در واقع با توجه به جنسیت ضریب بخوره، این نوع فعالیت ضریب بخوره، یعنی به این مفهوم که ما در حال حاضر تشکل‌هایی رو داریم که خانم‌ها به همون معنای الگوی سومی کاملا فعال هستند، کاملا پویا هستند، کاملا خودشون رو در جایگاه اثرگذاری می‌بینن و فعالیت می‌کنن، و تشکل‌هایی هم داریم که درست افراد دغدغه‌مندی واردش شدن، ولی فضای شاید فضای حاکم بر تشکل، شاید بگیم فضای مرد سالارانه حاکم بر تشکل مانع شده که اون حرکتی رو که باید داشته باشن. البته که من معتقدم این یک مسئله دو طرف است، یعنی به همون نسبتی که فضای حاکم مؤثر توی این نوع فعالیت، روی کرد و طرز فکر خود اون خانم هم خیلی مؤثره، و البته مثل خیلی از فضاهای دیگه یک خانم اگر بخواد توی تشکل رشد کنه، قدرت بگیره، تو فضای تو سطح بالاتر اثرگذاری قرار بگیره، بیشتر زیر ذره بینه، شاید حتی بیشتر از آقایون اون تشکل باید تلاش بکنه که اون توانمندیش رو ثابت بکنه. این شاید خیلی متفاوت از جاهای دیگه نیست. این فضا توی تشکل‌های دانشجویی هم وجود داره، ولی خانومی که داره توی تشکل دانشجویی فعالیت میکنه به این نقطه رسیده که من فرد نیستم، من قرار نیست صرفاً درس بخونم، قرار نیست صرفاً به امور فردیم بپردازم، قراره که نسبت به مسائل دانشگاه هم نسبت به مسائل جامعه هم حساس باشم و فعالیت بکنم، و حالا این طبیعتاً بسته به توانمندی های افراد و فضای حاکم متفاوت هستیم میزن فعالیت.
درسته، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر. مهمان دیگه هم الحمدلله به جمع ما پیوستند، سرکار خانم زهرا سادات رضوی علوی.
عرض سلام دارم خدمت شما.
بزرگوارید، بسیار سپاسگزارم که بعد از مشغله روزمره و به هر حال میخواستید وارد نقش‌های خانوادگی و زنانه بشید که ما این فرصت رو فعلا از شما گرفتیم. من یه معرفی کوتاه داشته باشم. خانم زهرا سادات رضوی علوی، ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه و کنشگر حوزه زن و خانواده و عضو فعال ادوار دانشجویی که الان هم به هر حال بی ارتباط نیستن و در حال انجام فعالیت‌هاشون هستند. سرکار خانم رضوی علوی، ما دوست داشتیم که اون هم رشته شما مرتبط هست و هم تجربه زیستتون در این سالها، شما برای ما بگید که چقدر حضور تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها هم در نگاه غالب اون، یعنی هم نگاه مردانه اون و هم در نگاه خانم‌ها، چقدر تاثیرگذار بودن بر تحقق و البته قبل از اون تعبین الگوی سوم زن مسلمان ایرانی؟
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مهمونهای بزرگوارتون و همچنین مخاطبین برنامه. در حقیقت ما باید بگیم که تشکل‌های دانشجویی عرصه اثرگذاری جدی دارن در فضای اجتماعی ما و نکته که مهم هست اینه که من یادم زمانی که ما خودمون دانشجو بودیم و فعال دانشجویی بودیم، وقتی خدمت بزرگواران فعال در حوزه زنان می رسیدیم و ازشون می پرسیدیم این الگوی سوم چه کسی است و چگونه باید باشد، اون زمان به ما گفته می شد که خود شما قراره که این الگو رو محقق کنید و این برای ما عجیب بود. ما اون موقع فکر می کردیم که این یک پاسخ دم دستی و فرار از پاسخ هست، اما هرچقدر جلوتر رفتم، من خودم هرچقدر مطالعاتم عمیق‌تر شد و جلوتر رفتم، احساس کردم این تحقق الگوی سوم بخش زیادیش از دوران نوجوانی و جوانی دختران ما اتفاق میفته و بهترین فضا فضای تشکل‌های دانشجویی هست.
بله.
و من این رو بگم که نسبت به سال‌های اخیر ما خیلی پیشرفت داشتیم. برای من جالبه که به هر حال همه ما زمانی که میشینیم درباره دوران دانشجویی صحبت می‌کنیم، یک گله‌هایی از نگاه مردانه حاکم بر فضای تشکل ها داریم، همچنان که این گله بر فضای اجتماعی هم وارد هست. اما اینکه فضای نگاهی که در واقع به حضور خواهران در تشکل ها هست در حال تغییره و گاهی خود آقایون فعال در تشکل ها دفاع میکنن از تحقق این الگو، برای من خیلی نکته قابل توجهی هست و من امیدوارم که این مسئله حتی از جلوتر میریم به واسطه جدی گرفتن تشکل‌های دانشجوییمون به ویژه خود خواهران، یعنی هر چقدر خواهران فعال ما در دانشگاه این مسئله رو جدی تلقی کنن و براش در واقع برنامه داشته باشن، میتونم بگم که آینده خیلی روشنی انشاءالله برای عرصه‌های بالاتر و جدی‌تر در فضای اجتماعی سیاسی ما شاهد خواهیم بود.
یعنی شما می‌فرمایید که به حال در تشکل‌های یه جورای مهارت آموزی، کارگاه و آموزش انشاءالله برای مدیریت‌های بالاتر در حل مشکلات کشوری برای خانم‌ها؟
بله، من حتما تشکل‌های دانشجویی رو عرصه‌ای می‌بینم که قرار توش تربیت نیروی انسانی در راستای اهداف انقلاب اسلامی اتفاق بیفته و فکر میکنم تشکل‌های دانشجویی این فضا رو هموارتر دارن. آقایون اتفاقا در موارد متعدد این عرصه رشد براشون بیشتر فراهمه و از همینجا وارد عرصه‌های جدیتر اجتماعی سیاسی میشن. این برای خانم‌ها هنوز محقق نشده، یعنی هنوز ما انقدر مسیر هموار نیست برای خواهران ما در تشکل ها، اما معتقدم اگر این جدیت و پیگیری بیشتر بشه و بتونن جامعه زنان رو در واقع جامعه دختران دانشجو رو همراه کنن با خودشون، عرصه هم باز خواهد شد.
از در تایید فرمایشات حضرت عالی، من دوستان بزرگواری رو الان دارم که در سمت‌های به حال مشاور وزیر هستند و اتفاقا همون دوستان از بچه‌های قوی و فعال تشکیلات دانشجویی در سال‌های گذشته بودند. در تایید فرمایشات حضرت عالی، سرکار خانم رضوی علوی، چقدر ببینید ما با توجه به تعداد دانشجویان دختر چقدر در این عرصه موفق بودیم؟ خب این فرمایش شما و دو تا دوستان های حاضر در استودیو. بله مشهوده برای بنده هم که خانم ها نقش بیشتری رو در سالهای اخیر داشتن، تعدادشون در شوراهای مرکزی بیشتر شده، ولی نسبت به تعداد دختران ما و ورودی های دخترانمون در دانشگاه ها الان هم چقدر حضور دخترانمون در تشکل ها قوی شده به نسبت اون ورودی ها، و چقدر این تفکر کمک کرده به بحث الگوی سوم در دانشگاه ها. یعنی شما خود بچه هایی که در تشکل ها دارن فعالیت میکنن به نظرتون چقدر مؤثر میدونید که در اون دانشگاه تفکر دختران و پسرانی که در تشکل نیستند، شماها چقدر مؤثر بودید در اون فضا سازی ها؟
حقیقتا من سالهای پیش از در واقع ویروس کرونا رو خیلی سالهای طلایی میدیدم. یعنی احساس میکردم که فضای دانشجویی دوباره به صدر در واقع تحولات بازگشته و تونسته تحولات رو در جامعه ایجاد کنه. مسئله مشارکت اجتماعی و حضور اجتماعی زنان در فضای تشکلها پررنگ شد و ضریب گرفت و حتی در واقع میشه گفتش که فضای دانشجویی رو هم به تحرک واداشت. اما بعد از در واقع این فضای کرونا و متاسفانه تعطیلی دانشگاه ها ما با یه رکودی مواجه شدیم، یعنی فضا دوباره انگار که خوابید و دمپ شد. اما من الان دوباره دارم بارقه هایی از در واقع تحرکات و شروع تحرکات رو دوباره دارم میبینم. یعنی مسئله ای که ما به هر حال نمیتونیم کتمان کنیم که در نقطه، اگرچه در نقطه بهتری نسبت به گذشته ایستادیم، اما در نقطه مطلوب قرار نگرفتیم و خیلی باید تلاش کنیم تا نقطه مطلوب. همطور که حضرت آقا در دیدار بانوان هم فرمودن، بحث ورود زنان نخبه و اثرگذار رو به مناصب سیاسی و قسمت‌های اثرگذار، این مسئله همچنان در واقع در نقطه مطلوبش قرار نگرفته. اما میخوام بگم با همه این مسائل ما الان دوباره داریم فعال شدن خواهرانمون در تشکل‌ها رو با بحث در واقع تحقق الگوی سوم می‌بینیم. من میتونم الان صراحتاً بگم که در دو سه سال اخیر شاید این قضیه خیلی جدی نبوده و افول داشته، اما امسال و مسیری که دارم برای بچه‌ها می‌بینم به نظرم میرسه که انشاءالله دوباره فضا فعال میشه و من امیدوارم که فضای دانشجویی دوباره به صدر تحولات و اثرگذاری های اجتماعی خودش برگرده. یعنی فضای دانشجویی بتونه اجتماع و فضای اجتماعی و جامعه رو با خودش در واقع همراه کنه.
درسته. خیلی سپاسگزارم خانم زهرا سادات رضوی علوی. انشاءالله که در سالهای آینده حضور شما در به حال نقشهای دیگه و تأثیرگذار باشیم در کنار نقش مادری و خانوادگیتون. البته شما رو به خداوند میسپارم، البته اگر که فرمایشی ندارید.
خیلی ممنون از لطف شما و ممنونم که به این موضوع مهم میپردازین. از شما و مخاطبین محترمتون خداحافظ.
زنده باشین انشاءالله. ما هم شما رو به خداوند میسپاریم. زنده باشین. خداحافظ شما. به همراه مخاطبین عزیزمون در برنامه مشکات یک بخشی رو میشنویم و مجدد به ادامه برنامه برمیگردیم.
کلاکت فیلم سگ‌کشی به کارگردانی بهرام بیضایی داستان زنی نویسنده به نام گلرخ کمالی را روایت می کند. او پس از یک سال دوری به تهران باز می گردد تا نزد همسرش ناصر معاصر باشد. اما متوجه می شود که شریک ناصر خیانت کرده و با 700 میلیون تومان گریخته و قرار است ناصر به خاطر چک ها زندانی شود. گلرخ برای نجات همسرش از زندان تلاش می کند تا رضایت طلبکاران را جلب کند و به این واسطه با تحقیر و آزار روبرو می شود. او در نهایت می فهمد که ناصر با شریکش همدست بوده و با تصاحب سرمایه شرکت قصد فرار دارد.
750 میلیون.
من همیشه با تو رقمی سر کار داشتم. 6 تا 0. برای تو درسته میتونم بنویسمش. همچی پولی رو چطوری میشوردین؟
ما قرضش کردیم برای یه کار پایه‌ای که بریم تو رقابت جهانی و شکستن این انسان. یعنی خیال من بود، با اون از اول فکر آخرش کرده بود. احمق بودم که تا نرفت نفهمیدم همه اش صحنه سازی برای گیش کردن من. و اصلا کسی دنبالش نیست.
من خر حتی کمکش کردم، بی خوابی کشیدم، خودم رو به آب آتیش زدم برای شریک عزیزی که وقت فرار اون پول درسته توی جیبش.
خبرش از اونور مرز دارم که خوش و خرم به کائنات میخنده، در حالی که من اینجا زیر تیغ کسایی هستم که هر یکیشون به تنهایی ده تای من اونو با هم پریفتن.
فیلم سگ‌کشی زن را به دو صورت متفاوت بازنمایی میکند، یکی به عنوان یک قهرمان اسطوره‌ای که با شجاعت و تحمل در برابر ستم و سختی‌هایی که برای نجات شوهرش می‌کشد نشان می‌دهد که زنان در جامعه می‌توانند نقش فعال و مؤثری داشته باشند. دیگری به عنوان یک قربانی ساختار مردسالار که زن در این دنیای مردانه و خشن جایی ندارد و همواره با تحقیر، توهین، آزار و تجاوز مواجه می‌شود.
اینجا چی کار میکنی؟ شوهرت کجاست؟ جواب درستی به من ندادن.
یه سفر کاری بهش خورد، همین روزا برمیگرده.
من هیچ وقت پول زندگی تو همچین هتلی رو نداشتم. پولش از کجا بیاری؟
چقدر نگرانی؟ تا حاضر شدن خونه اینو داری یکی دو ماهی پول اینجا رو بده.
تو دلتنگی؟
چی دیدی که اینو میگی؟
تو دلتنگی؟
گاهی تلفن میکنم خونه قبلی، اما زود قطع میکنم، میگم صدای زنگ تلفن خودمون. اونجا رو مجسم میکنم، صاحبایی تازه رو که صدای زنگ رو میشنون، مثل وقتی که خودمون اونجا بودیم.
بیا چند تا از کتابای این روزا. چی شد گفتی نوشتن رو شروع کردی؟ سگ‌کشی به کجا رسید؟
حسرت همه کتابای نخونده و موضوعای ننوشته به دلم هست.
سگ‌کشی به تحلیل و انتقاد از ساختارهای مردسالار می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه زنان در این ساختار مورد سوء استفاده و ظلم قرار می‌گیرند و چه راه‌هایی برای آزادی و بقای خود دارند. ساختار مردسالار زن را به عنوان کالا یا ابزار در نظر می‌گیرد و از حقوق و آزادی‌های او غافل است. این ساختار زن را از فرصت‌های تحصیلی، شغلی، اجتماعی و فرهنگی محروم می‌کند و بر توانایی‌ها و استعدادهای او سرپوش می‌گذارد. این ساختار زن را از تصمیم‌گیری درباره خودش و زندگیش منع می‌کند و از انتخاب و ابراز نظرش جلوگیری می‌کند.
خب من هم خسته نباشید میگم و خدا قوت به مخاطبینمون. در ادامه برنامه سرکار خانم زورمند عزیز، شما برای ما بگین با توجه به اون تجربه های زیستتون. جالبه امروز هر سه بزرگواری که مهمان هستند علاوه بر این که رشته هاشون مرتبط هست، خانم دکتر مطالعه زنان خوندن، سرکار خانم زورمند و سرکار خانم رضوی علوی رضوی هر دو بزرگوار جامعه شناسی خوندن و کاملا مرتبط با بحث امروزمون، ولی هر سه بزرگوار تجربه زیسته خودشون هم هست. دوست داریم از اون بیشتر بشنویم. اگر به عنوان نقش تاثیرگذار در تشکل بودید چه می کردید؟ با توجه به اینکه می دونم الگوی سوم رو کاملا فهم کردید و خودتون الحمدلله یک الگوی محقق شده هستید، برای ما بگید چه می کردید که به حال نقش تشکل ها از این چیزی که هست قوی تر باشه در دانشگاه ها؟
اگر اجازه بدین من ابتدا یک تعریفی رو که برای خودم از بحث الگوی سوم دارم عرض کنم، چون ما بقیه صحبت ها به نوعی کاملا مرتبط میشه. من به شخصه حالا اون چیزی که از صحبت امامان انقلاب اسلامی و در واقع بزرگوارانی که قبولشون داریم توی مباحث مرتبط با زنان و اینا مطالعه میکنم و فهم میکنم این هستش که ما ابتدا الگوی سوم رو یک بار تعریف بکنیم که تعریفمون چی هست هستن.
با وجود اینکه بارها در دفعات قبل تعریف کردیم، دوست داریم تعریف شما رو هم بشنویم.
ببین من کلن بحث الگوی سوم رو ذیل یک دوگانه بانوی فعال و آگاه و بانوی منفعل میبینم و به نوعی میشه گفت از طرف یک نگاه صفر و یکی و فرمولی رو برای این که ما بخوایم بگیم الگوی سوم این چارچوب مشخص هست و بس کاملا رد میکنم.
یعنی نسخه ها متعدد هستند. دقیقا.
ببین ما کلن یه مشکلی که داریم، حالا خانم رضوی هم به خوبی اشاره کردن، این که حالا ما تو زمان دانشجوی خودمون فکر میکردیم الگوی سوم قرار است مثلا فلان نقطه باشه.
سوپر وومن و
مثلا خانم دباغ رو خب ما به عنوان یک بانویی که به نوعی میشه گفت سرآمد الگوی سوم هست میشه گفت همه اتفاق نظر داریم روشون، ولی به نظرم اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما این رو یک طیف ببینیم، یک طیفی که به هر حال این میزان فعال و آگاه بودنه متناسب با شرایط، توانمندی، تخصص و غیره افراد ممکنه متفاوت باشه. و از اینجا گریز میزنم به این که شما در راستای پاسخ به سوال شما، من احساس میکنم ما یک میشه گفت چالش